بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. لقد تجلى الله لخلقه بكلامه ولكنهم لا يبصرون. توفیق خدای بزرگ یاری کرد که بحثی رو چهارشنبه ها علل حساب با عنوان کلی تفسیر قرآن و عنوان‌های جزئی‌تر داشته باش. بحث رو من از ظرفیتی که قرآن داره، ظرفیت شناسی قرآن شروع می‌کنم. قرآن کریم از غیر متناهی است، من الله، و چون از غیر متناهی است و تجلی کرده این غیر متناهی در قرآن، قرآن هم شده غیر متناهی. حدیثی که خوانده شد منسوب به امام صادق علیه السلام می تواند شاهد این ادعا باشه. لقد تجلى الله لعباده، نفرمود تجلى الرحمن، تجلى الغفور. الله که بنابر نظر مشهور اسم علم برای ذات مقدس الهی و درش همه صفات کمال و جمال نهفته است. لقد تجلى الله لخلقه بکلامه، این کلام اگر منحصر به قرآن نباشد بدون ریب و تردید قرآن رو میگیرد. البته انسان ها متفاوتند و خب عموم مردم، ولکنهم لا یبصرون. از رسول خدا داریم فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. شخصی از امام صادق سوال کرد، حدیث از امام رضا علیه السلام، از پدرشون موسی بن جعفر، از جدشون ابو عبدالله صادق علیه السلام، ما بال القرآن لا یزداد و اندن نشر و دراسه الا قزازه، هرچه نشر می شود، هرچه تدریس می شود، تدرس می شود، تازگی و تراوت او معلوم میشه و افزون میشه. فقال لعن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان، پس خالد جاودانه، ولا لناس دون ناس، پس همگانی جهانیه، فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قز الی یوم القیامه. اینه که باید گفت گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است. ما با یه همچون کتابی سر و کار داریم. این حدیث رو هم بخوانم در ختم این قسمت از صحبتم که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: لو، اگر حدیث رو یه لحظه میسید که از دستم رفت، فرمودند بله حالا بعد اگر پیدا کردیم ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرایبه ولا تکشف الظلمات الا به. در طول تاریخ هم این غیر متناهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، از عصر رسالت تا پایان غیبت صغرا، اوائل قرن چهارم، حدود 280 مفسر شناسایی شدن با 48 کتاب تفسیری موجود. متاسفانه از این 280 مفسر که تفسیر داشتند، حالا بگیم مثلا هر کدام یک تفسیر، 230 متنش به حسب آنچه که برخی از متخصصان و متمحضان در این بحث ها گفتند از بین رفته و خب بقیهش مانده. قرآن لایتناهاست چون از لایتناهاست. حالا در این باره باز هم با همدیگه صحبت خواهیم کرد. مطلب دیگری که هست که به نوعی در ادامه همین حساب میشه اینه که لایتناها بودن قرآن معناش این نیست که حساب و کتاب هم نداشته باشه. از شخصی به نام عبیدالله ابن عباس قاضی بصره نقل میکنن که گفته حتی متناقضها هم همه منسوب به قرآنه. اگر نسی داشتید در مثلا تفسیر قرآن یه جور تفسیر کرد، نس دیگری متناقض او تفسیر کرد، نه هر دو به قرآن منسوبه. ما اینجور حرف نمیزنیم و منم نمیدونم حالا اون بنده خدا مقصودش همین بوده یا میخواسته بگه برداشت های مختلفی که در طول هم میتونن قرار بگیرن همه به قرآن منسوبن. ما میگیم میشود قرآن رو تفسیر کرد، تفاسیر مختلف کرد، اما یک مرز داره، یک مرز داره، یک خط قرمز داره و اونم اینه که متناقض با مسلمات دین نباشه، با مسلمات عقل نباشه، با مسلمات تاریخ نباشه، با مسلمات تجربه نباشه. اگر اینها نباشه، به هر حال در حدی که بشود اقامه دلیل کرد، حالا یا ظهور داشته باشه یا بره تو لاین بطون قرآن که حالا همه اینا بحث میشه میاد، میشه نسبت داد. منتها ممکنه یه جا نسبت قاطع داده بشه، یک جا نسبت ظنی، یک جا هم در حد احتمال به معنای غیر ظن مطرح بشه. همینجا من در واقع ادامه همین ظرفیت شناسی قرآن گلایه کنم از برخی از عالمان بزرگان، با اینکه خب در طول تاریخ الان اشاره کردیم که مفسران چه کردن، فقیهان چه زحماتی کشیدن و چه مقدار از آیات الاحکام بحث کردن، اما باید عذر تقصیر محضر این کتاب شریف برد و سوگمندانه رفت خدمت قرآن و از قرآن عذر خواهی کرد، دست قرآن رو بوسید، پای قرآن رو بوسید و عذر خواهی کرد. همین هفته بود داشتم به مناسبت بحث روش شناسی اجتهاد و اینکه از ظرفیت قرآن آنگونه که باید استفاده نشده، حالا من تو پرانتز بگم گاهی برخی جوانها یا اونایی که سنی هم دارن ولی جوانی میکنن، گاهی حملاتی رو به فقها میکنن که بله فقهای ما از قرآن استفاده نکردند و و خب این گاهی از مرز انصاف میره بیرون، من اینو حساسم، اما در اصل باید پذیرفت. یک بحثی داره شیخ اعظم در کتاب مکاسب که آیا می شود سلاح را به قاطعان طریق دزدان راه فروخت. اول ابراز تأمل میکنه، بحث و مطرح میکنه، بعد حدیث تحف العقول رو مطرح میکنه، آخر کارم میگه والا من تأمل دارم. در موج سوم شاید حرفش باشه، میگه من تأمل دارم. خب در اینجا باید محضر شیخ اعظم عرض کرد، جناب شیخ فرض شما اینه که فروش سلاح هیچ مبرر خارجی نداره، مثلا بگیم به این گروه بدیم که بیفته به جان اون گروه، اللهم مشغل ظالمین به ظالمین بشه، نه، فرض شما اینه یه گروه قاطع و طریق فاسد فاجر که نیاز به سلاح داره و یک حدادی حالا قدیم تفنگ سازی سلاح اینا رو تأمین میکنه، حتی گاهی وقتا منحصر به این آدم هم هست، چون فرض شک همه اینا رو میگیره و سوبسید ندید و جواب بدید از طرف ایشون. آیا اینجا باید رفت سراغ روایت توحف؟ بعدم گفته بشه روایت ضعیف سندن، آقای ایروانی هم که میگه اصل روایت بودنش معلوم نیست، این متن یکی از علماست بیشتر به اون شبیهه. بعدم بگیم خب حالا نهایت حدیثم حرمت تکلیفی میاره نه بطلان وضعی، آخه کارم بگیم تأمل. پس آیات قرآن چی میشه؟ چرا در اینجا به قرآن تمسک نمی کنید؟ شما اصولی هستید نه اخباری، و قرآن در این باره مطلب داره، مقاصد قرآن، احکام قرآن در اینجا به کار میاد. آیا مصداق ظلم هست یا نه؟ این کار عدلن ام غیر عدلن؟ آیا آیات قرآن درباره عدل چیزی نداره؟ البته میگن نه نداره. اینجاست که باید با همه احترامی که باید برای بزرگان قائل بود، اما باید عرض کرد که حجم قرآن رو باید شناخت، ظرفیت شناسی قرآن. قرآن شمسه، قرآن قمره و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. ببینید زیل اونجا روایت هست که شمس پیامبر، قمر علی ابن ابی طالبه. اشکال نداره بگیم شمس، خود قرآن هم شمسه. شمس لا یزداد و الا غزازه، شمس تکرار نمیشه، یعنی خسته کننده نمیشه. شمس مشمول مرور زمان نمیشه. هر روز شما خورشید رو میبینید، هر روز هم احساس تراوت میکنید و هیچ وقت هم از دیدنش وازده نمیشید که خب این چقدر ما این خورشید رو ببینیم، چقدر این ماه رو ببینیم. قرآن این گونه است و ظرفیت داره برای مسائل مختلفی که حالا در ادامه اشاره میکنه. به هر صورت خط قرمز معلوم شد، مفسر نباید بیشتر از علمش هم حرف بزنه، اما قرآن لایتناهاست. مکاسب شیخ وقتی نوشته شد واقعا یک تحول بود. مکاسب شیخ رو مقایسه کنیم با کتاب‌های گذشته متوجه میشیم، از روی تعصب عرض نمی کنم، ولی بعدن یا رسائل شیخ همینطور، اما بعدن چقدر بحثا آمد که دیگه رسائل و مکاسب برای اون بحثا ابتدا شروع میشه. ابتدا خوبیست نه انجام خوبی. اما قرآن اینجور نیست، قرآن هم ابتداء خوبیست، هم واسط خوبیست، هم انجام نیکیست. این مطالب رو شما به عنوان مطلب اول درس امروز من حساب کنید و عنوانی هم که بهش میدید ظرفیت شناسی قرآن. مطلب دوم که امروز باید عرض بکنم، هدف ما چیه؟ شاید خیلی از عزیزانی که صدای ما رو بشنوند یا شنیدن که ما بحثی تحت این عنوان شروع کردیم سوال کنن که فلانی چه کار میخواد بکنه. من برخلاف معمول که هدف چیه اول میگن، من اول هدفم چی نیست میگم. گاهی وقتا این مبین چی هست، مبین خوبیست برای او. هدف ما حتی امکان گفتگو از مباحثی که بزرگان داشتن تا کنون حتی امکان نیست. این تأکید حتی امکان چون گاهی جنبه مقدمی داره، باید بیان بشه، تو تتبع باید گفته بشه، اما تا بشه ما پرهیز میکنیم. زیاد به بحثای لغوی نمیپردازیم مگر جایی که توقف داشته باشه معنای مورد نظر بر بحث لغوی. از اقوال و تتبع در آیات نسبت به گفته های بزرگان تفسیر سعی میکنیم پرهیز کنیم. زیاد بحثای تاریخی نخواهیم داشت. بحثی که به گمان ما ثمره علمی دارد ولی ثمره عملی خاصی ندارد، باز حتی امکان پرهیز میشه. فرصت هایی نیست که کسی بخواد به همه اینها بپردازه. حتی اگر مطلبی به چند دلیل قابل اثباته، ممکنه یک دلیل انتخاب بشه، بقیه فاکتور گرفته بشه. اگر سخنی سه تا اشکال داره، اگر با یک اشکال کارش تمام میشه، ممکنه بقیه اشکالات گفته نشه و به تأمل خود متأملان واگذار بشه. از این جهت ما با اینها کار نداریم، اما آنچه هدفه، یک بیان پرتوی و شمعی از آیات قرآن، نکات اعتقادی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، اخلاقی هم فردی، اجتماعی، نکات سیاسی، کشف سیستم‌های اسلامی از قرآن، کشف نظام، کشف سیستم. سعی میکنیم حتی امکان از اینها گفتگو بشه. طرح شبهات، برخی از شبهات مخصوصا شبهات معاصر ذیل آیات اگر باشه سعی میکنیم مطرح کنیم. روایاتی که ذیل آیاته، گاهی برخی گفتن ما حدود 4000 روایت ذیل آیات داریم. این عدد رو اگر اعزه‌ای که میشنون یک کمی کار بکنن، من خودم کار میدانی نکردم، ببینن این عدد درسته، ممکنه اعداد دیگری شما پیدا کنید، حالا معتبر باشه مطرح کنید، من در درس‌های آتی انشاءالله اشاره میکنم. و نکته یعنی کار دیگه ما فلسفه تفسیره. فلسفه تفسیر اصطلاحیه میدانید، کلن فلسفه های مضاف کارشون اینه که بیرون از یک دانش، حال یا غیر دانش، وای میسن ناظرن به اون دانش مطالب کلی رو بیان میکنن که شکل بسیط و قدیمیش همون رؤوس سمانیه علومه. ما اگر تفسیر قرآن رو یک دانش حساب کنیم، نکاتی که داخل تفسیر نمیره، داخل قرآن نمیره، اما ناظرن به تفسیر قرآن مطرح میشه، میشه مسائل تفسیر قرآن. یکی از مثالهای خوبش همین مثال بحثی بود که اول داشتیم، ظرفیت شناسی قرآن. این از مسائل تفسیر قرآنه که اول مطرح شد. حالا بحثای تفسیر قرآن اگر بخواد مطرح بشه خودش میشه یه پروژه، و چون درس ما هفته یک روزه، خود این مثلا اگر 50 جلسه بخواد خب میشه نزدیک به 2 سال، بیش از 2 سال. و من دوست ندارم این مقدار در فلسفه تفسیر معطل بشم، علارغم این که کار خوبیست، کار لازمیست، کار سترگیست، ولی هر چیزی حدی داره. ما یه سری بحثای فلسفه تفسیر رو اول میگیم، ولی لابلای بحثای قرآنی که وقتی وارد خود ذیل مقدمه شدیم، اگر یه جا لازم شد ممکن مثلا یه جلسه رو اختصاص بدیم به یه بحث فلسفه یه تفسیر. جمعش به اینه که یه چند جلسه رو داشته باشیم تا بتونیم حالا جمعش بکنیم، اما وقتی وارد تفسیر قرآن شدیم انشاءالله از بحثای فلسفه تفسیر مجددن استفاده میکنیم و مطرح میکنیم فلسفه تفسیر. پس شد بیان خود آیات، من گفتم پرتوی و شمعی، وگرنه اون روایت چیه که حبر الامه ابن عباس آمد خدمت امیرالمومنین، گفت برام از تفسیر بگید، فرمودن بش نشست. خب تفسیر دیگه اولین آیه چیه؟ بسم الله. حالا سوره حمد باشه، سوره بقره باشه، بسم الله. اولین کلمه چیه؟ بسم. اولین حرف چیه؟ به. حضرت شروع کرده از بای بسم الله. بنده یه مقاله‌ای دارم تو همین رابطه، یه وقت بگردید پیدا میکنید، چاپ هم شده. بعد تا صبح از بای بسم الله صحبت شد، به سینم دیگه حضرت نرسیدن. و بعد دیگه صبح شد، فرمودن ابن عباس برو. ابن عباس یک جوان طلبه تازه به ثمر رسیده که نیست، ولی نمیشد براش، من گاهی میگم قصه اوزنکورد گفت، هبرول امس. اما وقتی نزد امام قرار میگیره، اونم قرآن اینجوری. تازه حالا ابن عباس اگر مثل امام صادق مخاطب امیرالمومنین بود که محشر دیگری برپا میشد، و لذا فرمود لو شئتو لأوقرتو سبعین بعیرن من تفسیر فاتحه الکتاب. اگر میخواستم پر میکردم، سنگین میکردم 70 شتر از تفسیر فاتحه الکتاب. حالا یه کسی اینا رو حمله بر مبالغه بکنه، اون دیال اختیار با خودشه، اون قصه مسندی که مرحوم آقای حکیم نقل میکنن از مرحوم آقای نائینی، از ملا فتحعلی سلطان آبادی که در جاهای مختلف من عرض کردم، حالا مناسبت شد یه جایی عرض میکنم. اینا همه شاهد برای اینه که این قرآن، برگشتم به در واقع باز به نوعی ظرفیت قرآن، این ظرفیت رو داره و ما شمعی رو بیان میکنیم. کار دوم بحث شبهات بود، کار سوم فلسفه تفسیر، مقال بگید کار چهارم سر کشیدن به روایات ذیل آیات، اینم ما عنایت داریم. حالا اگر نکات دیگری هم بود انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد. خب ببینید، روز اوله و من بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم. روش ما اینه که هفته یک جلسه داریم، اما یک جلسه بودن معناش این نیست که این فرعه، این اصل اصله. و من انشاءالله اگر از بحث اصولی مقدار فاصله بگیریم و یه جایی برسونیم، این رو برمیگردونیم، مثلا هر روزش میکنیم. البته الان برای من هر روزه مقدور نیست. پس اصل اصله، ولو از نظر زمان هفته یک روز بیشتر نیست. ما سعی میکنیم ترتیبی موضوعی بحث کنیم. این دیگه چیه؟ ببینید کار ما ترتیبیه. من مثلا نمیام تفسیر موضوعی، فرض کنید معاد در قرآن، توحید در قرآن، نبوت امامت در قرآن، اون تفسیر موضوعیه. من دوست دارم از خود قرآن، از سوره هم بسم الله که شروع میکنیم، نکاتشو بگیم و بریم. لذا از این جهت ترتیبیه. آیاتم مالا به نوعی اتمیک مورد مورد بررسی میشه، اما گاه به یک تعینی آیه اشاره میکنه که در آیات دیگر هم اون تعین مورد اشاره است. به قدری که موضوعی نشه و ما از ترتیبی فاصله نگیریم، ممکنه اون بحث رو داشته باشه. ممکنه رسیدیم به آیه خلقت انسان، دیگه اینو یک جا کارشو تمام کنیم، ولو با اشاره. بعد اگر البته آیات دیگه، آیات بعدی نکته ای داشت عرض میکنیم، اگر تکرار همون بحث گذشته بود عبور میکنیم. یک رفتار ترتیبی اصلت اما بریده از موضوعی هم نیست. این بود که گفتم ترتیبی موضوعی، مخصوصا تو بحث کشف نظام ها، نظام های فقهی، نظام های شرعی، خب اونجا ممکنه به جوری رفتار کنیم که دقیقا بشه تفسیر موضوعی. من امروز اگر دقت کنید سه تا مطلب رو در واقع گفتم: ظرفیت شناسی قرآن با اون بحثایی که داشت، هدف ما چه هست و چه نیست، اینم دو، بعدم از روش کار عرض کردم که روش ما چجوریه، چند ساعته، چکار میکنیم، چجور تفسیر میکنیم. انشاءالله در روزهای آتی مطالب دیگری هم عرض میکنیم. الان علل حساب بحث ما میشه فلسفه تفسیر. پس عنوان عام هست تفسیر قرآن، عنوان زیرش هست فلسفه تفسیر، عنوان سوم مسائل فلسفه تفسیر، که برخیشو در آغاز کار در طی چند جلسه عرض میکنیم. تفسیر قرآن، فلسفه تفسیر، یک مثلا ظرفیت شناسی قرآن که اینو دیگه تکرار نمی کنیم، دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و دهش انشاءالله روزهای آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. امیدواریم، من الان که اینجا نشستم واقعا حس میکنم مقابل یک دریای بزرگ که یک انسان ضعیفی قرار گرفته، اما از خود قرآن کمک میخواهیم که انشاءالله اون چه صلاح و درسته به فکر ما، زبان ما و بر چشم ما جاری بشه. خدایا قرآن را شفیع ما در لحظات احتیاج قرار بده. ترجمان قرآن، مفسر قرآن، تجسم قرآن، امام زمان علیه السلام را از هر گزندی مسون و محفوظ بدار و فرجشون رو معجل بگردان. الحمدلله رب العالمین.